أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 35 جلسه. من با اجازه بزرگواران بحث آداب زیارت رو که یه مقداری در ذیل ادب ششم مانده بودیم ادامه بدم، بعد انشالله جلسه بعد نکته 67 رو باید بیان کنیم. درسته؟ خب، در بحث زیارت و آداب زیارت ما رسیده بودیم به ادب ششم. ادب ششم ادب اولویت بخشی به نماز، خصوصا در زمانی که اول وقت نماز زائر هست، مقدماتی رو صحبت کردیم و نکاتی رو عرض کردیم. آخرین نکته هایی که نوشتید چیه خانم نیکو آذر؟
الان خسته نباشید.
سلام.
آقای خیلطمند، من پنجشنبه ها همه شغل رفت و آمدم، جزم تقریبا تکمیل نیستش.
خانم افشاری، نکته ای که شما نوشتید در بحث زیارت، آخر نکتتون چیه؟
سلام علیکم.
سلام.
عیدتون مبارک باشه.
سلام.
راجب آداب زیارت بودش که شما فرمودین، راجب نماز فرمودین، یه سری بگم چیزایی که گفتم.
نه، آخرین نکته در بخش ادب ششم شما چی نوشتین؟ اصلا نمیگم من چی گفتم، میگم شما چی نوشتین؟
راجب نماز بود.
خب چی نوشتین؟
نماز فضیلت نماز اول وقت در حرم های مطهر.
خب شما عنوانش رو نوشتین، دیگه بعدش چی ننوشتین؟
نه، باز هم نوشتم. چرا؟
خب من میگم آخرین نکته ای که نوشتین چیه؟
راجب نماز شب پیامبر.
خب روایتو کامل نوشتین؟
فارسی شو؟ بله، فکر کنم.
نمیتونم. اون آیه‌ای که تکرار میشد چه آیه‌ای بود؟
ان فی اختلاف اللیل و النهار میفرمایید؟
خب من میپرسم دیگه، میگم اون آیه کدوم آیه است؟ شما بگید.
معنی آیه رو یادداشت کردم.
خب اون تعبیری که شماره آیه رو نوشتین؟
190 و 191 آل عمران.
کاری که باید شما قاعدتا در طول هفته انجام میدادید این بوده. ببینید، بعضی بزرگوارا وقتی اینو میگیم، مثلا یهو میگن این هفته اینجور بوده، هفته پیشش اونجور بوده، من اونا رو کاری ندارم، اونا استثناست. کاری که قاعدتا باید انجام میدادید این بوده که اگر ترجمه فارسی روایت رو نوشتید به طور کامل و آیه رو ترجمه‌شو نوشتید ولی شماره آیه رو دارید، مراجعه می‌کردید، آیه رو پیدا می‌کردید، لااقل دو بار در طول هفته می‌خواندید. نبگم فقط راجع به شما، می‌خوام بگم یعنی بزرگواران وقتی جلسه ای رو شرکت می‌فرمایند باید یه خورده براش وقت بگذارن. من شاید جلسه اول و دوم و دهم و پونزدهم یه همچین توقعی اعلام نکنم حتی اگر داشته باشم، ولی الان دیگه انتظارم اینه که شما وقتی در جلسه شرکت می‌فرمایید اینها رو به عمل در بیارین. یعنی مثلا دیگه به من نگین این آیه رو مثلا منظورتونه یا اون آیه رو. نه، شما باید در طول هفته جزوتون منظم که آیه رو پیدا کنین بخوانید دوبار اینجوری، و الا معمولا بنده کمترین علامت گذاری هایی که دارم نیاز به چک کردن نداره و گاهی هم وقتی چک میخوام بکنم روزهای قبل یا نهایتا سحر همون روزه که دارم مطالب رو آماده میکنم، اگه جایی رو تردید داشته باشم با ناظمان محترم چک میکنم که ببینم کجای بحثم چیزی رو عقب جلو نگم. این که میپرسم به جهت همین افزایش تمرکز و دقتهای بزرگواران است. خب حالا دیگه من از شما پرسیدم، نکته هم که به نظر رسید خدمتتون عرض کردم. ما در ذیل ادب ششم عرض کردیم که در بحث نماز یه چیزی باید درباره ما اتفاق بیفته و این یه خورده کار میبره. این یه خود کار میبره. من خودم رو موظف میدانم که هم این رو به شما بگم هم بر خودم تکلیف کنم. ببینید این که من نسبت به نماز اولویت قائلم، نماز با تعبیری که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم، جعل قرة عینی فی الصلاه، واقعا برای من حکم نور چشم رو داشته باشه. این باید تو زندگی ما خودش رو نشون بده. آیا این برای همه ما لزوماً تشرف به مسجد است؟ لزوماً برای همه ما به معنای این است که مثلا نمازهامون با اذان و اقامه است حتما؟ آیا معناش اینه که ما همه دعاهایی که در قنوت مثلا میخوانیم دعاهای بلنده؟ معناش اینه؟ من میتوانم بگم این باید در نگاه کسی که با ما زندگی میکنه، با ما همراه میشه، این باید خودشو نشون بده. یا آقایی بود و هست، البته الان احتمالاً امام جماعت اون مسجدی که من میدانم بود نباشه احتمالاً، ولی دیگه حالا جزئیاتشو نمیدونم. این آقا سالها پدرشون پذیرفته بودند که زندگی ایشون رو اداره کنن تا ایشون مسیر تعالیم دینی و مسیر روحانی شدن و طلب شدن و ملبس شدن به لباس روحانیت رو طی کنه. خب بعضی از پدر مادرها این گونه حمایت هایی از بچه هاشون دارن، خدا انشالله کمکشون هم بکن. ایشون رفته بود و این مسیر رو ملبس هم شده بود و مسجدی هم که نسبتاً مسجد به هر حال پرتی نیست، مثلا تی فرودگاه فلان مثلا شهرستانی که مثلا سالی یه بار توش یه هواپیما میشینه نبود، نه یه مسجدیه. من خودم گاهی اوقات از بعضی مناطق که رد میشم اینجا جایی که محل عبورم مسجدیه، چراغی و بزرگی و این حرف. ایشون مدت ها امام جماعت اون مسجد شد. یه بار یکی از اقوام ایشون برای من نقل کرد، گفت من به آقای فلانی گفتم به من یه دعایی بگو که در قنوت بخوانم. ایشون گفته که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. من برگشتم، اون خانوم میگفتن، میگفتن من برگشتم به این آقای روحانی فامیل که محرمم هم بود، گفتم بابا شما که روحانی هستی و این همه سال رفتی درس خوندی و بالاخره انشالله درس خوندی، شما دیگه این دعا رو که این دعای من عوام کم سواده، شما دیگه دعای بهتری باید بگی. میگفت یه خورده فکر کرد، گفت نه همین دعای خوبی، همین رو بخونی. ببینید بدون این که الان ما اصلا به این روحانی کار داشته باشیم یا بخواهیم او را مذمت کنیم یا بخواهیم بگیم نه مثلا فلان روحانی بهتر از ایشونه، قیامت است و درگاه عدل الهی و تعیین تکلیف هم همش با خداست. اما قاعدتا اگر برای یک چنین فردی نهایت دعای قنوتش ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار باشه، یعنی برای نماز نه تنها خلاصه نوشابه ای باز نکرده، بلکه ظاهرا سالاد هم سفارش نداده. تا جایی که من میدونم کلاس دوم سوم دبستان این دعا رو به بچه ها تو مدارس کنونی یاد میدن. این مصداق برای ماها متفاوته، ولی وقتی یه نفر از ما میگه آقا من میخواهم چشمانم به افقی باز شود که تا به حال چنین گشایشی نبوده، اگر کسی به ما بگوید در جمع ما از ما بگوید که آقا من میخوام با عوالمی در ارتباط باشم که عالمی غیر از این عالم ماده و عالمهای آدمهای مادیه، میخوام خدا برام یه پرده هایی کنار بزنه، یه اتفاقایی بیفته. خب این آدم اگر الان بگیم اقامه بگو بعد اقامشم بلد نباشه بگی، این معنای قرة عینی فی الصلاح نداره. و مثلا لبخند بزنه بگه دیگه مثلا یادمون رفته، حالا ما یه آزمون نگرفتیم، ولی میخوام بگم اگر اینجوری باشه، اگر یک خانواده ای گفتند ما خانواده متدینی هستیم، مثلا دست بر روی دست کوفتند و فرمودند که چه وضع جامعه است، چرا جوانها اینقدر مثلا در تدین کم و کسری دارن، بعد ما رفتیم دیدیم که مثلا دختر این خانواده، پسر این خانواده بلد نیستن رکعت دوم نماز جماعت به یک امام جماعتی متصل بشن، این قاعدتاً یعنی سرمایه گذاری در موضوع نماز اتفاق نیفتاده. عرض جلسه پیش ما این بود، گفتیم آقا اگر پیغمبر میگوید نور چشم من در نماز است، شما نگاه کنید ببینید با نماز شبی که ما باهاش خیلی جدی برخورد نمیکنیم چگونه برخورد میکنه، با این عبادت نیمه شب، با این سحرخیزی چگونه برخورد میکنه. الان فرض کنید راجع به من بگن بله نور چشم ایشون مثلا در، حالا مثلا در کاچیست، چون کاچی دوست داره، مثلا اگه کاچی باشه کاچی میخوره مثلا به جای بعضی غذاهای دیگه، خب ممکن مستاخ بده. یکی دیگه میگن نور چشمش در شیشلیک، یکی دیگه میگن نور چشمش در شکمشه، اصلا نور چشمش در شکمش، هرچی که به شکم مربوط باشه. دیگری نور چشمش در این است که با یه لباسی بری که همه تعریفشو کنن، دیگری نور چشمش این که ماشینش همیشه از کارواش اومده است، دیگری نور چشمش اینه که به قول اون همکلاسی ما در دوره ارشد میگفت من ماشینمو فقط خودم سوار میشم، اگه ماشینم خراب بشه ماشین همسرمو نمیشینم، ماشین کسی دیگر نمیشینم، تاکسی میگیرم، آژانس میگیرم، مثلا میرم اینور میرم اونور. نور چشمش در ماشینشه، هیچ کی نباید دست بزنه و همیشه هم باید تمیز باشه، مثلا هفتگی هم باید واکس خورده باشه این قسمت های جلوش، مثلا هر کی نور چشمش در یه چیزی، نور چشم دیگری در آرزوهایی است که به دامن دخترش یا پسرش گره زده، این پسر بعضی تحصیلات رو انجام بده چشم این خانم یا آقا روشن میشه، انجام نده چشمش روشن نیست. پیغمبر نور چشمش در نماز، پیغمبر ما، نه پیغمبر دیگرانی که برای خود پیام آورانی ساختند، نه پیغمبر حقیقی مرسل از سوی خدای متعال برای معرفی کاملترین و آخرین دین. دیگه تی همه اتصال به آسمان هاست. این پیغمبر نور چشمش تو نماز. فکر میکنم، نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم اینجوری کمتر ما به نماز نگاه کردیم. یعنی شما در عین اینکه ممکنه انتظار به جایی باشه که انتظار داشته باشید که من الان روایاتی عجیب غریب خوانده نشده شنیده نشده از نماز بخوانم، که بعضیام به همین دلایل بعضی کلاس ها میرن بعضی کلاس ها رو نمیرن، مثلا میگه چطور نرفتین، میگه خب حالا مطالبی که میگودن خب میدونستیم دیگه. بزرگوار، دانش بحث دانش نیست، بحث معرفته. چرا ما در جلسه امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم؟ آیا این به این علت است که فلان روایت را حتما نمیدانیم؟ نه، چون ما میخواهیم به شکلی از این عمر بسیار درازی که ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه ساعت ساعتش برای ما به غفلت گذشته، بهانه‌ای پیدا کنیم دل را در این عمر متوجه امام حسین کنیم. اگه ما تو این جلسه شرکت نکنیم، دلمون در این لحظات معلوم نیست کجا باشه. ما میخوایم به یه بهانه‌ای دلمون رو گره بزنیم به شبکه‌های ذریح حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه. یکی از بهانه‌هاش حضور در این کلاس و جلسه و این حرفاست. قرار است یکی از برکات حضور در جلسه سیدالشهدا سلام الله علیه ادب ما نسبت به زیارت اهل بیت باشه. از آداب مورد نظر توجه و اهمیت قائل شدن برای نماز. اما کدوم نماز؟ نمازی که بخون بریم دیر شد، نمازی که بخون که خونده باشی پدر مادر خیالشون راحت شه، یا نمازی که بخوانی و در هر رکعتش در عالم ملک و ملکوت اتفاقاتی بیفته؟ یه نفر میره سجده میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه نفر میره سجده میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا دیگه فرقش رو فهم بدین، یکیش کسره اتصال داره، دیگری این کسره رو نداره. بزرگوار، این یه فرقی هست حتی در قرائت نماز. این فرق بر اساس فتوای برخی صاحبان رساله ایراداتی ایجاد میکنه. این دارم وسطاش میگم، یه خود بعضی هایی که خیلی بیخیال به مثلا وظایف شهر این نگاه میکنن، یه ذره دلشون شور بیفته که بالاخره نماز رو ما درست داریم میخونیم، همین نمازی که داریم دست بش کسته میخونیم یا نه. خب ولی یک نفر دیگه میره رکوع به حضرت سجاد سلام الله علیه، اگه اشتباه نکنم عرض کردن آقا چقدر تکرار کردی، فرمودن انقدر این ذکر را گفتم تا از خالق صدا صدای گفتن همین ذکر رو شنیدم، شنیدم که خالق صوت و صدا هم میگوید سبحان ربی العظیم و بحمده. از هوش رفته. نماز، نماز، نمازامون فکر میکنم اکثرا، من با بزرگوارانی که استثناء توی این زمینه ها هستند کاری ندارم، فقط میگم منم دعا کن. اکثر ما یا نمازامون رها شده یا اصلا هنوز نمازهامون رو نگرفتیم که بعد تجربه رها شدگیش هم داشته باشیم. مثلا هنوز نماز انقدر جدی نشده، بعضی مثل یک بچه‌ای که از روی جهل میفهمد و عقلش هم بهش این مطلب رو میگه که تو داری حرف نامربوطی میزنی تا از زیر نماز شانه خالی کنی، برمیگرده میگه هنوز تکلیف نشدم، میفهمه که داره شانه خالی میکنه و الا عقل بهش میگه شکر منعم واجبه. عقل خودش همین، عقل همین یه وجب دو وجب سه وجب. بعضی از ماها انگار هنوز اصلا نگرفتیم، یعنی هنوز احساس می‌کنیم نماز برام واجب نشده. نماز بهانه ایست، بهانه ایست که ما در ذیل این نکته ششم یه عنوانی رو آشنا بشیم و یک بابی را در ذهنمون بگشاییم که شاید کم پیش میاد که با این عنوان برخورد کنیم. ببینید، ما یک روایاتی داریم راجع به گناهان، یه روایاتی داریم راجع به عواقب گناهان، یه سری روایات داریم راجع به راه نجات از عواقب گناهان. خب من برای شما میخوام به این سه تا عنوان اشاره کنم و در ذیلشم انشالله به لطف خدای متعال از روایات بهره ببرید. پس سه قسمت شد. سرکار خانم متین بفرمایید چی بود سه تا قسمت؟ سلامت بشین. سلامت.
فرمودیم که سه دسته روایت داریم در مورد آداب نماز. یکی راجع به روایتی که راجع به گناهان هستن، دسته دوم در مورد عواقب گناهان هستن و دسته سوم راجع به راه نجات از عواقب.
اون تیترتون رو یه تغییری بدین. در موضوع گناهان ما میتوانیم به شکلهای مختلفی دسته بندی هایی بکنیم. یکی از مدلایی که الان دسته بندی کردیم این بود. ببینید، بعضی از روایات داره میگه خود این فعل یا نیت یا اعتقاد خودش گناهه. یه سریش داره میگه این گناه یه سری عواقب داره. یه سری روایات هم میگه راه‌های مسون ماندن از عواقب اون گناهان. ما در هر سه دسته راجع به نماز روایت داریم. تو دسته اول که داره خود گناهان رو بیان میکنه، یه سری گناهان راجع به ترک نمازه، یعنی ترک نماز یه گناهه. قسمت دوم سستیه در نمازه که خودش یه گناهه. همین تو تقسیم بندی که الان انجام دادیم وارد قسمت دوم هم میشه، یعنی ترک نماز یه سری عواقب داره، سستیه در نماز یه سری عواقب دیگه داره. اینا نشان دهنده یه چیه خانم خاتمی؟ وقتی در هر بخشی از این روایات سر میچرخانیم میبینیم عنوان نماز میدرخشد، نشان دهنده
اهمیت
نماز. سلام علیکم. اهمیت این نماز به قدری است که نه تنها ترکش معصیت، سستی در نماز یه معصیت. ترک نماز یه سری عواقب داره، سستی در نماز یه سری عواقب دیگه داره. و وقت جالبه دسته سومی که گفتم اونجا ما نماز داریم. دسته سوم چی بود خانم متین؟
دسته سوم
است
گناهانی که
راجع به
ترک نماز دارم.
نه دسته سوم، نه از جمله راه‌های، بله درست شد خانم خاتمی، درست گفت. از جمله راه‌هایی که در روایات برای مصون ماندن از عواقب گناهان ذکر شده دوباره خود نماز. من یه تعدادی روایت رو براتون آماده کردم میخوانم، هر روایت رو خوندیم شما ها ببینید در این تقسیم بندی ها کجا قرار میگیره. با این مدلی که الان تقسیم بندی کردیم ما 5 دسته داریم، میشه مدل های مختلف تقسیم بندی کرد، فعلا 5 دسته داریم. دیدیم خوبه دسته دیگری بهش اضافه بکنیم هم باز انجام میدیم، اب نداره. فعلا روایت که دارم میخوانم رو شما این دسته ها رو داشته باشین، بعد کنارش هر کدوم بنویسید، ببینید ما رو کدوم دسته است. بخش اول 2 قسمت میشد، بخش دوم هم 2 قسمت میشد، شد 4 تا، پنجمی هم که معلوم. روایت اول، روایت اول در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 98 حدیث 3115. از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: الصلاة عماد الدین. خب نماز ستون دین است. این بخش از این روایت به یه معنایی در هیچ کدام از اون 5 قسمتی که گفتیم قرار نمیگیره، ولی خب داریم روایت کامل. فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینه. هر کس نمازش را عمدن ترک کرد بنیان دین خودش رو ویران کرد، دینش را از ریشه کنده. این جزء کدوم قسمته؟ تو این دسته بندی ها؟
عواقب گناه،
عواقب گناه ترک نماز. و من ترک اوقاتها یدخل الویل. هر کس نماز خودش رو در وقتش نخواند. دور از جون شما بعضی از شوهرها هستند یا پسرها، ایشالله تو خانوما نباشن، مثلا میگن حالا قضاشو میخونن، فکر میکنه وقتی بگه قضاشو میخونم یعنی من جز نماز خونام. روایت در قسمت بعد میگه و من ترک اوقاتها یدخل الویل. هر کس نمازشو در وقتش نخونه وارد ویل میشود. خب این ویل چیه؟ الان به اون پسر 25 ساله ای که مثلا با شما آشناست و محرم شماست و مقید نیست خیلی نمازاشو درست و حسابی بخواند، کاهل نماز به اصطلاح عرفی، بهش میگید بابا اگه کسی در وقت خودش نماز نخونه اینو خدا وعده داده که در ویل میبرد. یه ویل چیه؟ یعنی مثلا اونجا یه آدم پیتزا نمیدن هر هر میخنده میگه خاله پیتزاهای ما رو نخوری شما اونجا. والویل واد فی جهنم، یه وادیه در دوزخ. کما قال الله تعالی: همونطور که خدای متعال در قرآن به این وادی اشاره فرموده است، سوره مبارکه ماعون: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینا بی نماز نیستند، اینا در نمازشون اهل غفلتن. الذین هم عن صلاتهم ساهون. قرآن داره راجع به کسانی میگوید که اینا جایگاهشون در جهنم جایگاه ویله. در روایت داریم بعضی از کسانی که مورد شفاعت اهل بیت قرار میگیرند 300 سال قیامتی در دوزخ دارن مجازات میشن، ببخشید 300 هزار سال قیامتی. 300 هزار سال قیامتی، اصلا ما درک نمیتونیم بکنیم راجب قیامت سالش یعنی چی، چون روزش چقدر معادل چقدر دنیاست؟
50 هزار سال
دنیا یک روز قیامته. 300 هزار سال بعد شفاعت میشه. بعد بزرگوارانی میگن که آقا یعنی آخرش دیگه شفاعت که هست؟ میگیم خب بله دیگه، مؤمن باشه آخرش. میگه خیلی خب، حالا دیگه حضرت دستمونو میگه، فکر میکنه الان از این دنیا که رفت هنو تو تابوت نذاشتنش تو قصر داره غلط میزنه. خدای رحم، خدای به ما رحم. بعد این 300 هزار سال چجوری میگذره؟ یکی از عذابهایی که آدم، الان ما میگیم عذاب نمیفهم یعنی چیا، یکی از عذابهایی که یه عده‌ای در قیامت میکشن اینه، نگاه میکنن میبینند بهشتیان متنعم به نعمات الهی هستند. این صحنه رو نشونشون بده، من که به این یقین دارم، ولی شما هم گاهی به ذهنتون بیارید، اگر خدا بهتون توفیق داد روایتی به کسی گفتید یا مطلبی به کسی گفتید، اوناییتون که استادید، اونایی که شاگرد دارید، معلمید، الحمدلله رب العالمین، در سمت دستگیری از ایتام آل محمد هستید. قیامت یکی از خسرانها و یکی از غبنها برای کسی که مطلبی را به دیگران گفته است اینه که وقتی به دیگران گفته، دیگران عمل کردن و جلو رفتند، این عمل نکرد، گفته مطلب. ما راجع به ارزش بیان مطلب و مطلب علمی و دستگیری از دیگران مطلب خوانده ایم و میخوانیم، اما به تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه مضمون روایت رو عرض میکنم. حضرت میفهمند من افتخارم به این که پیرو علی باشم بیش از آن است که فرزند علی هستم. شیعیان علی، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیه السلام. خدا رو شکر در بخش اول جلسه راجع به قدردانی از این نعمت سخن گفتم به درگاه خدا، اما پیشوای شیعیان، رئیس مذهب حقه جعفری سلام الله علیه، او که هم فرزند بی تردید امیر المؤمنین است، هم تجلی وجود امیر المؤمنین در زمانی است که زعامت و امامت عالم خلقت بر دوش اوست. او میگوید اگر مرا پیرو علی حساب بکنند، ای برای من ارزشمندتر چیزه که بگنی فرزند فلان از فضل پدر برای امثال ما. تو را چه حاصل؟ بله، نعمت فرزند علی بودن یه لطفیه، در بحث سادات و جایگاه سادات هم صحبت میشه کرد. اما اگر من شدم فرزند علی ولی ظلم میکنم، من به علی نزدیکترم یا شمایی که ممکن است به جهت شناسنامه ای یا در ظاهر منتسب به انساب در رسیدن به وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه نباشید ولی پیرو علی باشید؟ پیرو علی، پیرو علی به نماز این گونه نگاه میکنه. الذین هم فی صلاتهم ساهون، غفلت در نماز. ما میگو غفلت کرده دیگه. حضرت میفرمایند اون ویلی که گفته شده است در روایات، این جایگاه غافلانه به نمازه، غافلانه به نماز. روایت دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، همون مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 44 و 45 حدیث 2978. اینایی که مثلا دو تا صفحه ذکر میکنم به این معناست که در اون چاپی که مثلا اون فرد چک کرده، مثلا بخشی از روایت یا منبعش یا مثلا سلسله رواتش در مثلا یه صفحه آمده، بقیهش در صفحه دیگه، یا خود روایت در دو قسمت آمده. معناش اینه که خیلی لزومن طولانی. من ترک صلاته حتی تفوته، کسی که نمازش رو بدون عذر موجهی در درگاه خدا وا بگذاره، نه بیهوشه، نه توی عمل جراحیه، نه هیچ شرایطی نیست، اما در صدا اذان میاد میخوبی صدا اذانه، صدای بلبلشون هم میاد میگه اینم صدا بلبله، صدا زنگ در هم میاد میگه اینم صدا زنگ دره، براش فرقی نمیکنه اذان و بلبل و زنگ در، رها میکنه حتی تفوته، تا اینکه ازش فوت میشه به جهتی دیگه نمیتونه بخونه، دیگه قضا شده دیگه. من غیر عذرن، عذرم نداره، فقط حبط عمله، عملش حبط میشه. حبطه، حبط عمل شنیدید؟ هی جیمی با تای دسته دار، باطل میشه، به تعبیر ماها به باد میرود، حبط میشه، عمل حبط میشه، به مادرش خدمت کرده حبط میشه، دستگیری از یتیمی کرده حبط میشه، قربانی کرده حبط میشه. ثم قال بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه، اگر کسی هست که دخترش پسرش اهل نماز نیست، یا این روایت را نمی دانسته یا دانسته و نمی فهمه، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه، اصلا بحث این نیست که اگر این نمازت رو ترک کردی عواقب گناه دینه، فا فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز. بی نمازی در جامعه شیعه قوقا میکنه، قوقا. بی نمازی، نه کاهل نماز. تو خانواده هایی که پدر بزرگشون روزه میگیره، الان که از دنیا رفته پسر بزرگ مثلا روزه میگیره، هنوز تو این خانواده ها نوه اون پدر بزرگ دیگه نماز نمیخونه. تو خانواده هایی که بانی مسجد بوده اند، سهمی از وصیتشون رو برای احیای نماز در مسجد محلشون قرار دادند، نوه، پسر، دختر، عروس، داماد نماز نمیخونه. من به پسرم میگم مثلا، خدای نکرده، میگم پسر جان برو هر عروسی خواستی انتخاب کردی من پشتیبانتم. به دخترم میگم آیا کسی هست که مد نظر و هر کسی رو دوست داره انتخاب کنه، من پشتیبانتم. دخترم میگه بله من این آقا رو میخوام. میگم خب آقا شما اهل نمازی؟ میگه نه من نماز نمیخوام. بعد میفرستنش مشاوره ازدواج ببینن این که این دوتا با همدیگه راجب قرمه سبزی توافق کردن، فردا راجب زرشک‌پلو یهو توافقشون به هم نخوره. پسر میگه این زنی که من گرفتم اساسا با من شرط کرده نماز نمیخونم. میگم پا راجب چی با هم صحبت کردین؟ نمیدونم الان این عروس دمادی که الان دارم میگم اینا بالاخره حالا محرم شدن که نمیدونم چجوری هن، که آدم ها گاهی از خود از همدیگه که خوششون میاد محرم میشن خود به خود. این هم یه به هر حال یه تبصره یه ظاهرن در شریعت خاتم الانبیا نعوذ بالله که یه عده‌ای دارن مثلا از هم که خوششون میاد محرم میشن. حالا بگذاریم، میگم به عروس داماد میگم خب شما کجا فهمیدین که به درد هم دیگه میخورین؟ اصلا گاهی یه جوابایی میدن که من خجالت میکشم بگم. ما هر دومون قدم زدن کنار ساحل را دوست داریم. میگم خب. بعد دختره فکر میکنه خیلی بامزه است، میگه من البته غروبش رو هم دوست دارم ولی اشکان با غروبش خیلی موافق نیست. اومدن مشاوره ازدواج. پسر به من میگه ما توافق کرده ایم در مشاوره راجع به موضوعات دینی طرح مسئله ای نداشته باشیم. میگم خب چطور؟ اینم یه توافق. خب چطور؟ میگه آخه با هم خیلی اختلاف نظر داریم، هم خودم هم خانواده هم، بنابراین در این موضوع اصلا صحبت نمی کنیم. ولی تصمیم گرفتیم که همیشه سالادمون ذرت داشته باشه. در جامعه ای که مدرک برای بابا مهمه، خوشگلی برای مادر مهمه، ماشین داشتن برای خانواده عروس مهمه، خونه در فلان منطقه بودن برای خانواده داماد مهمه، خب توش همین در میاد دیگه. آقا بگین تقصیر کیه؟ ما همین امشب بریم مثلا از ساختمونشون بالا پرچمشون رو میاریم پایین. تقصیر من، تقصیر شماست، تقصیر برادرتونه، تقصیر خواهرتونه. آقا تقصیر ما که نیست که، تقصیر بقیه است. نه نه نه، تقصیر ماست، تقصیر ماست. هر جا دعوتمون کردن رفتیم، به هر سفره ما را خواندند نشستیم، هر چه جلومون برای پذیرایی گذاشتن تناول کردیم، هر چه پخش کردن شنیدیم، هر چه به نمایش در آوردن دیدیم، هر چه فروختند خریدیم، و هر چرا که میشد فروخت تا کمی بر متراج خانه و فرش و لباس و بیفزاییم فروختیم، من جمله دینمون، غیرتمون، اعتقاداتمون، باورهامون، اصالتمون، حیامون. اصلا این جز شعارهای اقتصاد نوین جهانیه، هر چه می شود فروخت باید فروخت. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعا لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. جانم حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفنائك، السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله راه كربلاء باز بشه، بریم این سینه های سنگین شده از غفلت، از گناه، از آلودگی، این قلب های روی برگردانده از خدای متعال، دور شده از ولی خدا، رو به ذریح مقدسش بچسبا. و اونجا دست عنایت امام حسین رو برای قلبمون حس کن. وقتی پاک شد این قلب، دست بالا میبریم، میگیم حسین جان تا از تو جدا نشده ام و این دل دوباره آلوده نشده، با این دل انشالله پاک شده به عنایت تو دعا میکنم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، با همین بار گناهم، با همین روی سیاهم، آقا جون دل سپرده ام به شما. آقا دست عنایت شما رو بخواد. یا صاحب الزمان، از هیچ چیز گله نمی کنیم، هر چه هست از خطای ما، از غفلت ما، از بدبختی ما، از گناهان ماست، از شما جز خیر به ما نمی. اما به خدای متعال عرضه می داریم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. برید روز عیدتونه کامتون رو تغییر ندم، اما از مستحبات روز عید خواندن دعای ندبه است. امروز نخواندید، فردا صبح. لیت شعری این استقرت بکنده با بل ای ارض تقل که او سرا ابرضا ام غیرها ام زیت عزیز علی عزیز علی. خیلی سخته بر ما. ار الخلق ولا تو، هر کس و ناکسی را دیدن تو را ندیدن. من چشم میخواستم تو را ببینم، من چشم میخواهم که تو را ببینم، جان میخواهم که به پای تو بریزم، زبان میخواهم که مدح و ثنای تو بگویم، گوش میخواهم که صدای آسمانی تو را بشنوم، شامه میخواهم که عطر بدن مبارک تو به مشامم برسد. اینها اگر به در خانه تو نرسه به چه کار من میاد؟ نفسهایم رو نگه میدارم برای این که در کنار تو نفس بکشم، در زمان ظهور تو نفس بکشم. نفسهام رو نگه میدارم برای این که یک شب جمعه در کربلا کنار تو تنفس کنم، اون فضای معنوی و آسمانی را. و الا اینها به چه کار من میاد؟ خودم رو سرگرم کردم. میدونید چرا لباس عوض میکنم، مبل عوض میکنم؟ به همون دلیل که کانال عوض میکنم، گوشی عوض میکنم، کفش عوض میکنم. میخوام خودم رو سرگرم کنم، میخوام خودم رو به فراموشی بزنم. عوض نکنید، خودتون رو سرگرم نکنید. خودتون رو سرگرم نکنید. قلبتون رو به نور مهدوی گرم کنید. وجودتون رو به انس با نام و یاد امام زمان گرم کنید. قلبتون رو به شوق زیارت سید الشهدا روشن کنید. خودتون رو سرگرم نکنید. دنیا سرگرمی زیاد داره، هر کسی رو یه جوری سرگرم می‌کنه. اذیتتون کرد، ولی منم دعا کنم. از خدا بخواهید قلب من هم امام زمانی بشه، قلب من هم امام حسینی بشه، قلب من هم امیر المؤمنینی بشه. اگر ببخشد، اگر ببخشد و لطف کند، ترحم کند بر ما دنیا زدگان دور از او، ترحم کند بر ما، حالا تا اینجا اومدیم بذارید یک نقل تاریخی هم بگم. حالا تا کربلا اومدیم بی سلام به وجود مقدس ابوالفضل عباس بر نگردیم. بعد از واقعه کربلا آمد در خانه حضرت، گفت آقای این خانه کجاست؟ گفتن چه کار داری با او؟ گفت من از گدایان او هستم، هر ساله به محضرش میرسم، از راه دور میآیم. گفتن خب حتما وجود مقدس باب الحوائج مقداری به او انعام میکردند و میرفته. رفتن قدری آوردن بهش دادن. گفت نه، خودش رو میخواد. اولا من هر بار به خانه او می آمدم، به در خانه اش می آمدم، او خرج یک سال من رو می داد. با کریمان کارها دشوار نیست. از او مهمترین بود که اون قامت رعنا و جمال نورانی اش را می دیدم. او در میان همه بنی هاشم مشهور به قمر بود، ماه بنی هاشم بود. چرا این بار خودش رو از من مخفی کرده است؟ گفتند بیخبری کربلایی رخ داد، الغمه‌ای بود، هلهله‌ای بود. همه گفتند حسین جان داده. این گونه ای که حسین رو از پا در آوردیم و کمرش رو خم کردیم، دیگه این حسین جانی برای جنگیدن نداره. تا کربلا رفته اید زیارت حرم آقامون ابوالفضل عباس سلام الله علیه، روزیتون خودتون با پای بدون کفش حرکت کنید به سمت حرم قمر منیر بنی هاشم. نگاه کنید به بادی که میوزد و اون پرچم رو حرکت می با خودتون این گونه زمزمه کنید، بگید این برافراشتگی پرچم و این عظمت و شوکتی که در این سوی بین الحرمین است، یعنی ای اهل عالم بدانید حسین هنوز تنها نشده است، عباس دارد. فکر کردید حسین رو تنها گیر آوردید؟ حسین عباس داره. اما انقدر بر بدن این عباس شمشیر زده اند که دیگه امکان ندارد حسین این بدن را به سمت خیمه‌ای که ابدان مبارک شهدا بوده است بیاورد. بعدم بتواند حسین دیگه جانی در بدن نداره. وقتی آقا میبینند هر کدام از بچه ها میاد سراغی از عمو میگیرد، چه جوابی بدهند؟ راوی میگه نگاه کردم دیدم حسین رفت به سمت خیمه عباس، عمو بود خیمه ابوالفضل رو کشید، یعنی دیگه امیدی به صاحب این خیمه نداشته باشید، این خیمه دیگه صاحبی نداره. حالا بچه ها باید قاعدتا ساکت بشن، آرام بشن، کناری برن. حالا زبان باز کردن، بابا به عمو بگو ما آب نمیخوایم، ولی خودش برکرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.